13 و 30 دقیقه است، شنبه مرداد ماه. از رادیو تهران در کنار شما هموطنان عزیز هستیم، با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شما. دعوت میکنم این لحظه برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدای علیم و حکیم، رحیم و بسیط و شریف و نعیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی از شبکه رادیویی تهران و برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. موضوع آسیب‌های اجتماعی از موضوعاتی هست که همیشه در برنامه گفتاورد تلاش می‌کنیم به اونها بپردازیم و درباره اونها با نگاه هم علمی، واقع‌گرایانه و البته مطالبه‌گرایانه صحبت بکنیم و امیدواریم که سعی صدر و رواداری دیگران هم همراه ما باشه و از طرح مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی نگران نباشند و این رو مقدمه‌ای برای مواجهه درست با آسیب‌های اجتماعی بدونن تا به ما توان پیشبینی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رو بده و نیازی نباشه که ما به مقابله و تقابل با آسیب‌های اجتماعی برسیم که بسیار هزینه‌ساز هست برای کشور. در برنامه امروز جناب آقای دکتر مصطفی راستینه، مدیر عامل بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در برنامه حضور پیدا کردن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر راستینه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت همه هموطنان عزیزم و شما دوستان در استودیو.
آقای دکتر راستینه، ما درباره آسیب‌های اجتماعی وقتی صحبت می‌کنیم، وقتی کلیگویی بکنیم شاید یه مقدار خوب باشه ولی ادامهش دیگه حتما خوب نیست. باید یه مقدار مصداقی و مسئله محور به موضوع بپردازیم. مشکلات اقتصادی در دو سه سال اخیر به طور خاص خب پیامدهای زیادی داره، از جمله افسایش و ایجاد آسیب‌های اجتماعی. خود مشکلات اقتصادی هم متعدد هست. یکی از مشکلات اقتصادی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، اجاره بهاست و اینی که اقشار قابل توجهی از مردم طبق آمار رسمی من دارم عرض میکنم حدود 54% مثلا مردم تهران، ما رادیو تهران هستیم و مردم تهران مستأجر هستند و اینها در این چند سال به ویژه امسال با افزایش خیلی زیاد 2 برابر تا 3 برابر 200 تا 250% اجاره بها مواجه شدن، اما درآمدشون که اینطور افزایش پیدا نکرده. خیلیاشون مجبور شدن که کوچ کنن به حاشیه شهرها. خب شغل اونها، تحصیلات اونها، سبک زندگی اونها متناسب با حاشیه شهر شاید نباشه. من اینجا نمیخوام ارزش گذاری بکنم، حاشیه شهر هم سبک زندگی خودشو داره و شاید افرادی اونجا دارن خیلی هم خوب راحت زندگی میکنن. شما به این مسئله چگونه نگاه میکنید؟ آیا ما باید در برابر این مسئله تسلیم بشیم یا اینکه یه فکری برای این بکنیم؟ الان میشه براش فکر کرد که داریم من و شما صحبت میکنیم، ولی اگر نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشیم شاید 3 سال آینده 2 سال آینده ما با یه موجی از آسیب‌های اجتماعی مواجه بشیم. نظر شما چی است؟
خب ببینید، بحث اقتصاد در آسیب‌های اجتماعی بحث کلانی هست که همه دنیا باهاش مواجه هستن، کشور ما هم مستثنا نیست. من اول عرایزم یه چیز خدمتتون عرض کنم، من معتقدم که اگر همه دنیا دچار مشکلات شدید اقتصادی بشن، دچار مشکلات شدید بحران‌های مسکن و غذایی بشن، ایران با توجه به پتانسیلی که داره باید 50 سال بعدش دچار این آسیب ها بشه. یعنی باید دقیقاً ایران یک نقطه باشه رو کره زمینی که بهشت زمین معروف بشه. اصلا شما نمیتونید ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنید تو همه ابعاد، چه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی. اقتصاد ایران یا منابع اقتصادی ایران میتونه نصف دنیا رو به اصطلاح تأمین کنه ولی اینکه ما نتونستیم از این منابع به نحو احسن استفاده کنیم،
یه مقدار بر اغراق و غلو نمی کنیم در مورد تواناییامون.
ایران چرچیل به چرچیل میگن چرا ایرانو ول نمی کنی؟ میگه که ایرانو نمیشه رهاش کرد، چهار راه جهان از دو طرف به دریا راه داره و تمام منابع تو ایران هست. هر کسی ایرانو رها کنه که بذاره خودش مستقل باشه دیوانه است، و من دیوانه نیستم که ایرانو رها کنم. ایران باید در اختیار ما باشه اون موقع. حالا اگه ما نمیتونیم کار انجام بدیم، نتونستیم اون خروج ورودی رو داشته باشیم، اون ضعف مدیریتی ما هست.
شما ظرفیت ها و پتانسیل ها
بله ما اینو داریم که میتونیم. الان شما هر کجای دنیا که برید نخبگان ما دارن اون کشور رو اداره میکنن، همه جا می در رأسشون ایرانی هست نشسته داره مدیریت میکنه، داره حکومت میکنه، ولی ما اینها نتونستیم نگه داریم. حالا به خاطر منابع اقتصادی به هر دلیلی که بوده، اینها از کشور ما رفتن، اینها منابع ما هستن.
حدود 6-7 میلیون ایرانی در خارج از کشور
بله هستن. و شما همه کشورها که میبینید این همشون در رأسشون ایرانی ها دارن نشستن و دارن نخبگان ما دارن درس میخونن، دارن درس میدن، دارن مدیریت میکنن، و اینا همه به خاطر ناتوانی ما هست و این واقعا حسرت ما رو داره. ما همیشه اگه رهبر ما میگه آقا به تولید توجه کنید، به اقتصاد توجه کنید، به فضای مالی، بعد اینا همه رو داره تاکید میکنه، به نخبگان توجه کنید.
خب
ما تو حوزه اقتصادی متاسفانه نتونستیم حتی اقتصادهای بزرگمون رو حفظ کنیم و حتی اومدیم اقتصادهای خردمون رو داریم نابود میکنیم. یعنی ما اقتصاد کلانمون برفرض کارخونه ارجمون تعطیل شد، کارخونه مثلا چیمون تعطیل شد که قدمت دیرینه داشته، 100 ساله داشته، 50 ساله داشته، و حالا اومدیم اون کارخونه ها اون 5000 تا کارگر اومدن دارن تو خونه هاشون کار میکنن، ما با اون اقتصاد خردم مقابله میکنیم و اجازه نمیدیم، سرکوبشون میکنیم. یعنی راهی رو براشون باز نمی کنیم که این خانواده بتونن ادامه حیات داشته باشن، خودشون رو حفظ کنن، و حتی با اونها هم حال از هر طریقی که بتونیم، از بانک مرکزی، از سازمان غذا و دارو، از وزارت بهداشت، از نمیدونم از دستگاه‌های ناظر، یعنی اون دستگاه‌های ناظر اون جاهایی که باید نظارت بکنن نیستن، اون جاهایی که نباید کاری به اونها داشته باشن، در شرایط خاص کنونی کشور و دنیا به واسطه کرونا، به واسطه اقتصادهای فلج شده دست میزنیم رو اون خونه ها و اون خونه ها رو نابود میکنیم. و وقتی که این اتفاق میفته باید شما منتظر باشید آسیب های اجتماعی روز به روز بر انواعش اضافه بشه. یعنی اون روز ما دارن گفتن 20 تا که نشأت گرفته از 51 آسیب 20 تاشو در آوردن، حالا میشه نشأت گرفته از 100 آسیب میان مثلا 40 تاشو در میارن، که البته شورای شهر دو دوره سه دوره پیش اعلام کرد تو تهران حدود 100 آسیب وجود داره، ولی هیچ کس وقتی که تموم شد ازشون نخواست آقا گفتید 100 آسیب، حالا کدومشو بهش رسیدگی کردید؟ حالا مخصوصا اقتصادیشو، مخصوصا حاشیه شهرها رو، اگه هم حاشیه نشینمون زیاد کردیم آیا بافت فرهنگی اونجا رو مناسب کردیم؟ آیا بافت آموزشی اونجا رو آماده کردیم؟ آیا بافت اشتغال اونجا رو آماده کردیم؟ آیا اصلا بافت محلی اونجا رو آماده کردیم؟ شما این وقتی تو کارهای بزرگ تو خارجی ها میرید رصد میکنین، کاری که خب ما خودمون باید انجام بدیم روشن کردن یک لامپ، میارن ده ها دلیل میارن که این لامپی که تو کوچه روشن میشه ده ها آسیب و جلوشو میگیره.
بله.
ولی ما اصلا هیچ توجهی به این که آقا کوچه روشنه، کوچه تاریکه، پارک روشنه، پارک تاریکه. من دیشب پریشب تو پارک جوان مردان بودم، عظمت این پارک و تاریک بودن این پارک اصلا ناراحت بودم، گفتم پارک به این زیبایی 150 هکتار پارک اینقدر بزرگ و عظیم بعد اینقدر تاریک که راحت میشه همه جاش همه نوع خلافی رو انجام داد.
یعنی اصلا چراغ سبز برای آسیب‌های اجتماعی.
بله. چرا ما اینها رو نمیریم رصد کنیم، کارا رو انجام بدیم و پیگیری کنیم که آقا علمی چی کار باید انجام بدیم؟ تو بخش اقتصادی ما میگیم آقا بحث اقتصاد ستون خانواده است، اگه اقتصاد نباشه خانواده دچار انحلال میشه، دچار مشکلات فراوانی میشه، چه خود زن و شوهر، چه بچه ها، چه فرزندهایی که دارن. یعنی استحکام خانواده با رونق اقتصاد میسر میشه، ولی ما اقتصادمونو داریم داغون میکنیم، بعد از اون طرف اومدیم میگیم آقا خب حالا صیانت از خانواده، شما رو اقتصاد از بین بردی، بعد چجوری میخوای صیانت از خانواده بکنی؟ چجور میخوایی زن رو نگه داری، مرد رو نگه داری، بچه ها رو حفظ کنی.
این نگاه تک بعدی به موضوعات اجتماعی خودش منشأ بروز آسیب‌های اجتماعی است.
قدرت اینو نداریم که تجزیه تحلیل کنیم. بله. آقا شما ببینید
آخه این کار خیلی تخصصی هم هست.
اصلا شما اصلا تخصص هم شما نگو. الان همین الان ما نشستیم صحبت می‌کنیم تخصص نیست که. داریم میگیم آقا اگه نباشه اون این اتفاق میفته. خب چیکار باید کرد؟
احتیاج شما که بالاخره 30-40 سال از آسیب‌های اجتماعی دارین کار می‌کنین.
تو حوزه کاری اصلا چیز سختی نیست که بچه‌های ما هم اینها رو دارن می‌بینن.
اون کسی که میاد چراغ‌های پارک رو خاموش می‌کنه تخصص نداره دیگه، اون فکر می‌کنه فقط داره به مصرف کیلووات ساعت نگاه می‌کنه، یعنی فکر می‌کنه چه هنری کرده، چه خدمتی به کشور داره می‌کنه که من لامپای پارک رو خاموش کردم، مصرف برق رو آوردم، بعد به من مدال افتخار بدن. نمیدونه که مصرف برق و آورده پایین 10 تا آسیب اجتماعی درست کرده و چه بسا یه جرم و جنایتی تو اون تاریکی انجام بشه که چند تا خانواده رو تا 30-40 سال نابود بکنه. اینا تخصص میخواد، فهم کلان جامعه همه جانبه داشتن.
احسن.
یا این مثالی که شما در مورد اقتصاد و خانواده میزنید همینه دیگه. شما وقتی که اقتصاد رو نتونستید سر و سامون بدید به شکل مناسب که خانواده از حداقل رفاه برخوردار باشه، یعنی جامعه رو داری سوق میدید به سمت آسیب‌های اجتماعی، بعد چجوری می‌خواید صیانت از خانواده بکنید؟
ما اون کسی که بالای رودخونه داره جمعیت رو میز رودخونه رها کردیم، این پایین رودخونه وایسادیم هم میگیم آدما رو بگیر از آب.
بله.
اون یک نفر رو بگیری حل میشه.
بله.
ما اون سرمنشأ آسیب‌ها رو رها کردیم و اومدیم نشستیم. جلسه بود توی یکی از این سازمان ها، میگفتن آقا برای بچه های کودکان کار که سر چهار راه هستن کارت ملی صادر کنید. یکی از دستگاه ها میگه آقا ورودشون از مرز به این صورت هست، جلوی اونو بگیرید.
بچه های غیر ایرانی.
بله بله. میگه که بتونیم رصدشون کنیم. میگفتن ورودشون از مرز به این صورت هست. میگفتن خب حالا اونو ول کن، الان اینجا رو چجوری شناسنامه صادر کنیم؟ بعد من گفتم آقا این بنده خدا داره میگه که آقا ورودشون رو جلوشو بگیرید، دیگه اینجا 30 تا دستگاه رو به خط کردید برای اینکه برای اینها یه هویتی درست کنید که بتونید رصدشون کنید. خب اون جلو رو ببندید مشکلتون حل میشه. دنبال چی هستین؟ یعنی ما همون نفر بالا رودخونه رو رها کردیم و پایین رودخونه اون کسایی که دارن سیستم اقتصادی ما رو نابود میکنن رها کردیم و میگیم حالا از خانواده صیانت کنیم.
شما یکی از عوامل مهم آسیب‌های اجتماعی رو نابسامانی اقتصادی میدونید.
اصلا اقتصاد رکن اصلی همه آسیب‌ها هست و خیلی باید بهش توجه کرد. شما وقتی اقتصاد، وقتی که بیکاری، وقتی که این باعث به قول معروف یعنی مهمترین آثار اقتصاد بر آسیب‌های اجتماعی بیکاری، تورم و رکود هست که از مهمترین عوامل طلاق و اعتیاد و جرم که خودش جزء اون دستایی است.
به اون سوال اولی که من به عنوان موضوع برنامه اشاره کردم میخوام به خود دقیق تر بپردازید و اشاره بکنید. این جابجایی های زیستی، یعنی به خاطر مسائل اقتصادی رو شما مطالعه کردید، بررسی کردید؟ آره، یعنی اونی که جبری رخ میده. ببینید حاشیه نشین دو بخش داره. بخشی از حاشیه نشینی یه سبک زندگی، اصلا فرد نوع کارش، زندگی جوری که میره تو حاشیه زندگی میکنه. ولی الان اتفاقی که افتاده افراد جبرن محکوم به این میشن که برن در حاشیه زندگی بکنن، مثلا به خاطر مسائل اقتصادی مثل گرانی مسکن. این موضوع به نظر میاد که خیلی استعداد بروز آسیب‌های اجتماعی داره.
اصلا خب حاشیه نشینی خودش محل بحرانه که رهبر بهش تاکید میکنه، میجوز یکی از پیام از محل
یکی از پنج آسیب‌های اصلی.
بله بله، محل وقوع بحران ها هست و خب طبیعتاً تو حاشیه شما نمیتونی توقع داشته باشی بافت فرهنگی خوبی شکل گرفته باشه. البته اینکه ما دستگاه های فرهنگسازمون تو نقاط بالا هم هیچ کاری نکردن شکی نیست، اصلا بحثی توش نداریم. و اینکه حالا تو بحث حاشیه نشینی حاشیه اومده باشن کار فرهنگی کرده باشن، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. تو بحث حوزه اون نظام آموزشیمون برای بالا شهرنشین‌ها هیچ کار آموزشی انجام ندادن، چه برسد به اینکه بیان برای حاشیه شهر بخوان این خدماتو انجام بدن. وقتی که ما این کارها رو برای اونها هم انجام ندادیم، پس سیستم ساختاریمون تو بحث حوزه‌های مختلفی الان عرض کردم و اون 20 آسیب و اون دستگاه، اون 18 دستگاهی که باید کار کنن دوچار سیستم بیمارگونه‌ای هست. بس شما اصلا هیچ توقعی نمی‌تونید از حاشیه شهر داشته باشید که حاشیه شهر یک نقاط خیلی امنی باشه برای خانواده‌ای که حتی الان از میانه شهر رفتن تو حاشیه شهر دارن زندگی می‌کنن. و اینم باید ما الان اینجا تشکر کنیم از صابخونه‌ها که واقعا من با چند تاشون صحبت کردم وقتی که گفتم چرا یک دفعه مثلا 50 میلیون رهنتون شده 280 میلیون،
بله بله،
و چرا یک دفعه 2 میلیون اجارتونو کردید 8 میلیون.
بله منم شنیدم
وقتی که این اتفاق افتاد با کی صحبت کردم گفت مگه دولت به ما رحم کرده که ما میخوایم رحم کنیم؟ همینه که هست. گفتم خب این خانواده رو شما داری نابود میکنی و این مجبور بره به سمت بافتای پایین شهر.
بله.
و خب این کار اتفاق، خب میگم من چیکار کنم، من چاره ای ندارم، باید انجام بدم. و این خب واقعا خود ما هم به خودمون رحم نمیکنیم، یعنی بعضی وقتا دولت هم تقصیری نداره. درسته گرونی ها باعث همه چیز میشه، ولی که به یک باره شما مسکن، ما صاحب ملکامون انقدر بیرحمانه قیمت ها رو بالا بردن و هیچ توجه به وضعیت خانواده های ما ندارن، یه مقدار بی‌انصافیه.
این جمله‌ای که ما میگیم خودمون به خودمون رحم نمی‌کنیم یه معنای مصطلح داره، یه معنای دقیق تر داره. معنای مصطلح اینه که یعنی من به شما رحم نمی‌کنم، درسته منظورم، ولی واقعیتش اینه که وقتی من به شما رحم نمی کنم در یک چرخه زماندار در واقع به خودم رحم نمی کنم.
بله.
شما داریم کنار هم زندگی می کنیم.
بله بله.
و این حرف درستیه، واقعا خیلی مشکل بزرگی است. البته یه اشاره کردین حالا به بحث حاشیه نشینی. حاشیه نشینی یه معنای متعارفی داره تو بحث‌های آسیب‌های اجتماعی که به جغرافیای خاص و سبک زندگی، سبک درآمد، سبک مناسبات برمیگرده. اما چون شما اشاره کردید که ما آسیب‌های اجتماعی رو